در ادامه برنامه ها برنامه ریحانه آماده پخش تقدیم به شما شنوندگان عزیز و گرامی میشه.
المرأة ریحانة و لیست به قهرمانه. زن مانند گلیست که باید او را مراقبت کرد. این نظر اسلام. در داخل خانواده هم مرد موظف است از نظر اسلام که زن را مانند گلی مراقبت کند.
ریحانه. اینکه زنان به عنوان نیمی از پیکره یک جامعه به حساب میان و به عنوان یک سرمایه اجتماعی نقش مهمی را در توسعه پایدار ایفا میکنند، بنابراین
لالایی گفتید
در خانم برای یک زن حالش خوب باشد این که یک مادر بعد مضاعف بعد از اون حالش خوب باشه از اینکه یک همسر،
بلکه جوامع بشری شناخت دقیقی از اولویت بندی نقش های زنان در جامعه نداره.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خالق مهربان آغاز میکنم. درود و سلام من و همکارانم رو پذیرا باشید. از برنامه ریحانه شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما هستیم. در ادامه برنامه گذشته با موضوع حضور اجتماعی زنان و اشتغال زنان در اجتماع میخواییم به این بحث مهم بپردازیم که باید اشتغال زنان رو از جنبه های مختلف بهش نگاه بکنیم. آسیب شناسی اشتغال زنان موضوع بحث برنامه ما خواهد بود. برنامه ریحانه تقدیم میشه به شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو با بخش های مختلف و متنوع. بشنوید گزارش مردمی.
به نظر شما شاغل بودن خانم ها چه فواید و چه آسیب هایی داره؟
نمیشه الزاماً گفت آسیب، ولی حالا ممکنه کمتر پیش بچه هاشون باشن. حتما هم نباید از این موضوع آسیب ببینن، ولی خب فایده هاش هم زیاده دیگه. میتونن مادرای بروزتری باشن، نه اینکه حتما هر کی خونه داره بروز نباشه، ولی احتمالاً چون بیشتر تو جامعه در تعاملن بروزترن و خب احتمال اینکه بچه‌هاشون تو نوجوانی قبولشون کنن به عنوان آدم آگاه بیشتره. درود بر شما.
سلام.
سلام،
حالتون خوبه؟
ممنونه.
خسته نباشه. به نظر شما اشتغال خانوم ها چه فواید و چه آسیب هایی میتونه داشته باشه؟
خب اشتغال خانوم ها باعث حس میشه که استقلال طلبیشون، مثلا یه خانم میدونه به شوهرش کمک میکنه، فایده داره.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. نظر شما چیه؟ به نظر شما اشتغال خانم ها چه آسیب ها و چه فوایدی داره؟
خب باعث استقلال طلبی خانم ها میشه. درآمد داشتن خانم ها میتونه توی خونه باعث بشه که یه کمکی آقای خونه داشته باشه و بتونه زندگیشو، چرخ زندگیشو با این شرایط اقتصادی که هست مخصوصا الان، راحت‌تر بچرخونه. مستقل شدن خانم ها باعث خودکفاییشون میشه. به نظر من بیشتر با این شرایط فایده داره تا ضرر. دیگه بستگی به نظر خانم آقا داره که چجوری با همدیگه کنار بیان.
درود بر شما، متشکرم.
برنامه ریحانه رو میشنوید از شبکه رادیوی گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.1 تا 103.5 مگاهرتز. شما میتونید برای ما پیامک بدید 30,000-10,35. نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون رو با شماره یه سر رقمی 162 در میون بگذارید. در خدمت دو کارشناس ارجمند هستیم در برنامه امروز ریحانه، جناب آقای دکتر سید کمیل حسینی، استاد محترم دانشگاه، جامعه شناس فرهنگی و تخصصشون در حوزه زیست جنسی هست که از صحبت‌ها و راهکارهایشون بهره‌مند خواهیم شد. همچنین در خدمت سرکار خانم دکتر لیلا وطنخوا هستیم. ایشون دکترای مطالعات زنان و خانواده دارن، مشاور نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه هستن، همچنین استادیار دانشگاه و مشاور خانواده. به هر دو بزرگوار سلام میکنم و خیر مقدم عرض میکنم. بسیار خوش آمدید. در خدمت شما هستیم سکا خانم وطنخواه. دعوت میکنم که شما هم باب گفتگو رو داشته باشید با شنوندگان ارجمند و به ویژه موضوع امروزمون که آسیب شناسی اشتغال زنان هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و بهی نستعین. بنده هم عرض ادب و احترام مجدد و خدا قوت دارم خدمت شما و همه دستندرکانتون و همه شنوندگان عزیز برنامه ریحانه از رادیو گفتگو.
سپاسگزارم.
متشکرم.
حضور شما جناب آقای دکتر سید کمیل حسینی سلام میکنم و عرض ادب و احترام دارم. تبانو میکنم بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. انی ذاهبان الی ربی سیهدین. خیلی خوشبختم که در خدمت شما و شنوندگان عزیز هستم. امیدواریم که این فرصتی که دارم میذارم برای اینکه عرایض بنده رو بشنوند مفید باشه و در واقع گامی رو به جلو برای زندگی فردی و اجتماعیشون باشه.
انشاءالله. بسیار ممنونم. در خصوص آسیب شناسی اشتغال زنان، شاید یکی از مواردی که باید به اون توجه بکنیم آموزه هایی است که در جامعه ما وجود داره. شاید بدآموزی هایی رو و برداشت هایی رو ما از فرهنگ غرب و فرهنگ بیگانه میبینیم که وارد شده و همین ها تاثیرگذار بوده که ما دچار یک سری آسیب بشیم. در این زمینه اگر توضیحی رو به عنوان مقدمه دارید بشنویم و بعد هم پرسش های اساسی رو شما خواهیم داشت.
بله، ما با توجه به اینکه در جلسه قبل هم اشاره کردیم اشتغال زنان با توجه به گرایش و علل گرایش و پیامدهای مثبتی که داره در جای خودش ارزشمنده و قابل بحث و گفتگویی که به اون تا زمانی که مجال بود بحث و گفتگو شد، اما اگر این اشتغال در واقع در قالب ضوابط و چارچوب‌های دینی اخلاقی و روانشناختی خودش در واقع انجام نشه و مدیریت نشه، مطمئناً آسیب‌های فراوانی رو از جهت اشتغال زنانمون خواهیم داشت. حال تو این جلسات با توجه به در واقع نقش‌های شاخصی که برای زن و مرد در عمر مدیریت خانواده داریم، می‌خوایم به پیامدهای منفی و در واقع آسیب‌های تربیتی اجتماعی و اخلاقی حضور اجتماعی زنان و اشتغال زنان در واقع به بحث گفتگو بپردازیم.
درسته. سکو خانم دکتر وطنخواه، به نظر میرسه وقتی ما مسائل اصلی و مسائل تبعی رو در واقع مشخص بکنیم در بحث آسیب شناسی بهتر بتونیم به نتیجه برسیم. یعنی اگر اون مسائل اصلی و آسیب ها شناخته بشه و حل بشه، به دنبال اون مسائل تبعی هم حل خواهد شد. اون مشکلات دیگه در جامعه دیده نخواهد شد و ریشه کن میشه.
بله، همینطوره.
یعنی به نظر شما مهمترین آسیب رو اگر بخوایم الان به عنوان یک نمونه بگیم چی هست؟ شما مهمترین آسیب رو اون نقش و کارکردهای زن و مرد میدونید که داره جابجا میشه یا کم رنگ میشه یا نه مسئله دیگه‌ای هست؟
ببینید، با توجه به اینکه می‌خوایم بپردازیم به اینکه ابتدای بحث بدونیم کارکرد زن و مرد، نقش‌های شاخصی که برای زن و مرد در درون خانواده با اون هدف اولیه‌ای که در واقع با نیت اون و با اون قصد تشکیل خانواده دادن، خب برای زن و مرد یه سری وظایف تعریف میشه.
بله.
با توجه به اون وظایف و نقش‌ها ما سعی می‌کنیم ثبات خانواده و تحکیم خانواده رو پیش ببریم. اگر خلل یا موانعی بر سر راه ثبات خانواده، تحکیم خانواده قرار بگیره، هرچند اون اشتغالی باشه که منافع زیادی هم داشت، یعنی پیامدهای مثبت نسبی هم داشت، اما اگر خللی و آسیبزا به تحکیم خانواده وارد بکنه، اون اشتغال میشه تهدید برای خانواده. درست شد؟
بله.
پس الان با توجه به کارکرد اصلی زن با مرد در درون خانواده و نقش‌های اصلی که گفتیم، اولویت‌هایی که زن و مرد باید رعایت کنه، مثلا یک بانویی که میخواد شاغل باشه باید اولویت‌های خودش رو در نظر بگیره. اولویت‌های اولی که از نقش یک زن برمیاد چیه؟ اولویت اولش اشتغاله. اولویت اول یک نقش زنانه که بسیار ظریفه، خیلی با دقت، مسئولیت پذیر، ریحانه است و عاطفیه و احساسیه و سرچشمه محبت و باید خانواده رو سیراب بکنه. مطمئنن اولین اولویت اشتغال نیست. اولین اولویت بحث همسری خوب و شایسته است.
خب شاید و بعد نقش مادری شایسته. خواستم اینو خدمتتون عرض بکنم. شاید سوال بشه برای شنوندگان خوبمون که شاید زنان متأهل رو اگر در نظر بگیریم، بله، اما اگر این رو در نظر داشته باشیم که همه زنان ما که متأهل نیستن و تشکیل خانواده ندادن که اون بار مسئولیت خانواده بر دوششون باشه، این زن مجرد اما مستقل و شاغل،
بله، اگر فردی که تمایل به ازدواج نداره یا به دلایلی ازدواج صورت نگرفته براش، تشکیل خانواده نداده، خب اون بیشتر به جهت استقلال مالی خودش تلاش میکنه و میخواد که هم به استقلال خودش، به منزلت، ارتقاء منزلت اجتماعی خودش و نقشی که میتونه جامعه داشته باشه تلاش
بکنه. پس اولویت ها جا به جا میشه.
بله، ما داریم با توجه به نقش زن و مرد در درون خانواده صحبت میکنیم. بحث خانواده که مطرح میشه بیشتر کارکند زن و شوهری و ما نقش مادری داریم بیان میکنیم. نقش تجرد و اشتغال یه مقوله‌ای که میشه جدا بهش پرداخت و در این مطالب و مباحث هم میتونیم بهش بپردازیم، ولی اون هم باز آسیب زایی داره. یعنی با توجه به اینکه اون خانم مجرد هم داره به جهت استقلال خودش به عنوان سرپرست، یک زن خود سرپرست که میخواد استقلال مالی داشته باشه داره تلاش میکنه، اولا اینکه اشتغالش نباید مانع ازدواجش بشه، کما اینکه یکی از مسائلی که مانع ازدواج شده این استقلال مالیه، که صرف این که من دیگه نیاز به مردی نمیبینم که بهش تکیه کنم. در گذشته اگر ازدواج صورت میگرفت زنها اعتقاد داشتن که باید یه مردی باشه یه که از نظر اقتصادی بهش تکیه کنیم.
این تمام وقت و انرژیش صرف کار و شغل
با دقت و مسئولیت پذیری بالایی که بانوان دارن توی اشتغال، متاسفانه تمام حواس پنجگانه و تمام هوش هیجانیشون، تمام آنچه باید از وقتشون رو در واقع صرف بکنن صرف اشتغالشون میکنن و چون مسئولیت پذیری بالا و دقت بالایی دارن بسیار جزئی نگرن تا اون کار رو به نحو ایدئال انجام بدن، لذا ممکنه اصلا به فکر ازدواج نباشن دیگه، اصلا مقوله ازدواج رو ذهنشون پاک کنن یا اصلا میبینن اونجوری که میخوان اتفاق نمیفته پاکش کنن، صورت مساله پاک کنن بذارنش کنار، اصلا میگن مقوله ازدواج رو بوسیدیم گذاشتیم کنار، اصلا بهش نمیخوایم فکر کنیم.
بله.
و این صورت مساله پاک کردن و بسیار آسیب زاست. ما نمیخوایم اینها رو نگاه صرف داشته باشیم و باید ما مسئله اشتغال نسبت به خانواده، چون اولویت ما تحکیم خانواده است، حفظ نظام منوط به حفظ در واقع خانواده است که اجتماع میسازه، با توجه به اون میخواییم آسیب های اشتغال زنان و خانواده رو بررسی بکنیم.
بسیار خوب.
بله، با توجه به این که تعهدی که زن و شوهر میدن در ابتدای تشکیل خانواده و باید پایبند به اون باشن، خب یه سری وظایف برای مردان تعریف میشه، یه سری در واقع برای زنان نقشایی باید ایفا بکنن که خانواده رو به خوشبختی گام برداره. برخی از نقشای شاخص در نظام خانواده بخوایم بر بشمونیم و با توجه به زمان کمی که داریم بهش بپردازیم، یک نقش مدیریتی و تدبیرگریه که این اطاعت که به مردان ما واگذار میشه، نقش تدبیرگری و مدیریت خانواده است که با توجه به نوع در واقع جنسیت مردانه و اقتداری که در ذات وجودی مردان ما هست، این میل و این حس مدیریتی و اقتدار در وجودشونه، لذا اینجا اون چیزی که لازمه اشتراک زناشویی رو میرسونه و موفقیت رو به پیش میبره اطاعت پذیری زن از مرد.
بله.
خب و مکمل اون هست. این یکی از نقش هاست که بخش تدبیرگریه. بخش نقش بعدی نقش عاطفی و پرورشی هست که از نگاه اسلام در واقع توجهی ویژه به این نقش عاطفی رو به زن ما واگذار میکنه، با توجه به این روحیه حساس و عاطفی که در وجود زن قرار میده، حتی به مردان سفارش میکنه شما سرچشمه عاطفه رو که زن هست سیراب کن و اون زن همسرت سیرابش کن از عاطفه، و این هم سر با گذشت و اغماز از همه خواستهای خودش میگذره و محبت رو سرازیر میکنه و جاری میکنه و ساری میکنه بین فرزندانتون و برمیگرده به خود مرد خانواده و همه اعضای خانواده.
بسیار ممنونم. خب اگر اجازه بدین سخن خانم دکتر وطن‌خواه، ما بخش کوتاهی رو تقدیم کنیم به شنوندگان خوب ریحانه، در ادامه خدمت شما هستیم. متشکرم.
اخبار زنان.
به نام خدا. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما شنوندگان محترم مجله رادیویی ریحانه. من زهرا کوشافر هستم، خبرنگار حوزه زنان. بریم با هم اخبار این هفته رو بشنویم. از حضور زنان در ورزشگاه برای تماشای بازی با عراق حمایت میکنیم. خزعلی معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ضمن اعلام حمایت خود از حضور تماشاگران زن در بازی با عراق گفت که زنان برای تماشای این بازی در ورزشگاه حضور خواهند داشت. وی در حاشیه مراسم بدرقه تیم ملی فوتبال بانوان به جام ملت‌های فوتبال آسیا در پاسخ به اینکه از حضور تماشاگران خانم در دیدار با عراق حمایت می‌کنید گفت بله و انشاءالله زنان در بازی با عراق حضور پیدا می‌کنند. لازم به ذکر است تیم ملی فوتبال ایران در تاریخ‌های 7 و 12 بهمن 1400 در چارچوب رقابت‌های انتخابی جام جهانی 2022 میزبان تیم‌های ملی عراق و امارات است. این خبر خوب ورزشی هم برای بانوانی که منتظر شنیدن این خبر بودند و برای ملی پوشان کشورمون آرزوی موفقیت داریم. مدیرعامل شرکت بهره‌برداری متروی تهران از احیای اتاق‌های مادر و کودک در مترو خبر داد. مهدی شایسته اصل گفت بحث احیای اتاق‌های مادر و کودک که تقریباً به سمت تعطیلی پیش رفته است را در دستور کار داریم. همچنین پیشنهاداتی مبنی بر کارهای مختص بانوان در هفته گرامی داشت زن به ما داده شده که از جمله آنها میتوان به رایگان شدن مترو در روز زن و اهدای جوایز اشاره کرد. این هم خبر خوبی بود. امیدواریم با تعامل نهادهای مربوطه انشاءالله شرایط بهتری رو برای این شهر زیرزمینی و مخصوصا بانوان شاغل رقم بزنیم. افتتاح پایگاه اورژانس بانوان در جنوب تهران. پایگاه اورژانس بانوان در ناحیه جنوب مرکز اورژانس تهران افتتاح شد. محدوده‌های بوستان ولایت، نازی‌آباد، شکوفه، مهران و ماهان از مناطق تحت پوشش 227 پایگاه اورژانس تهران است. در حال حاضر پایگاه 301 بانوان با یک دستگاه آمبولانس به شهروندان خدمت رسانی می‌کند. کتاب به چند خیاط ماهر نیازمندیم به چاپ سوم رسید. این کتاب شامل خاطرات بانوان یزدی از ایام کرونا است که توسط انتشارات راهیار به چاپ سوم رسید. سمان صنایعی تحقیق و پژوهش این کتاب را انجام داده است. شنوندگان عزیز، ممنون از شما که امروز هم با ما همراه بودین. من زهرا کوشافر با بخش خبری دیگه از مجله رادیوی ریحانه با شما خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتون باشه.
دعوت میکنم از شما شنوندگان خوب و دوستانی که ریحانه رو برای همراهی انتخاب کردید در صفحه اختصاصی و ویژه این برنامه در فضای مجازی رادیو گفتگو ما رو همراهی بفرمایید. میتونید به تارنمای شبکه رادیوی گفتگو مراجعه بکنید به نشانی www.radiogoftegu.ir. دعوت میکنم که به صفحه مجازی برنامه ریحانه هم سری بزنید به نشانی @radioreihane. و امیدوارم که موضوع برنامه امروز ما مورد توجه شما قرار بگیره. نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون رو با 162 مطرح بکنید. میتونید برای ما پیام کوتاه ارسال بکنید. شماره پیام کوتاه ما 30,010,35 هست. برنامه ریحانه. اما در خدمت جناب آقای دکتر سید خمید حسینی هستیم. ایشون استاد دانشگاه و در حوزه جامعه شناسی فرهنگی و همینطور حوزه زیست جنسی مباحثی رو مطرح کردن. جناب آقای دکتر، می‌خوایم شما راهکارهایی رو که در زمینه اشتغال زنان در جامعه مطرح هست رو بشنویم و انشاءالله استفاده بکنیم.
اگه برای ما هم زندگی خانوادگی مهم باشه، اینکه ما فرزندان خوبی داشته باشیم، فرزندانی که خوب تربیت میشن، فرزندگانی که از غریزه مادری، از احساسات مادری دارن استفاده میکنن و در آغوش گرم مادرشون رشد پیدا میکنن که هیچ چیز دیگه ای از مهد کودک و مربی و اینها نمیتونه جای اون رو بگیره، اگه ما وضعیت اقتصادی الان جامعهمون رو لحاظ کنیم که زندگی در واقع یک مرد، کار و فعالیت یک مرد در این جامعه با این تورم و با این وضعیت که الان داره کفاف زندگی رو نمیده به صورت عمومی اگه بخوایم بگیم، و اگه در واقع نکته‌ای که وجود داشت درباره معنا به زندگی و احساس شادکامی برای زنان و دخترانمون رو لحاظ کنیم، ما باید نگاهمون رو به در واقع اشتغال زنان تا حدودی تغییر بدیم. پیشنهاد ما چیه؟ پیشنهاد ما اینه که ما باید فضای اشتغال زنان رو به سمت در واقع کارهایی که بتونن در حین اون به خانواده خودشون برسن تعریف کنیم. اتفاقا الان خود خانم هم خیلی به این در واقع علاقه دارن، دوستن تو این فضاهایی که الان باز شده از قبیل شبکه‌های اجتماعی بتونن فعالیتی داشته باشن، کالایی بفروشن، تولیدی داشته باشن، یا اگر
استعدادی دارن سراغ اون استعدادشون برن و در واقع اون رو شکوفا بکنن و بروزش بدن در جامعه.
بله دیگه، حالا مثلا میتونید هم تولید کردن رو یاد بگیرن، من این کالا رو بلدم، من این صنایع دستی رو بلدم، من این هنر رو دارم، نقاشی میکنم، نمیدونم مثلا خطاطی میکنم، اصلا بلدم این محصول رو تولید کنم، من این زن رو توانمندسازی کنم برای اینکه این بتونه هم تولید بهتری داشته باشه، هم وارد بازار بشه، هم توانایی مدیریت رسانه‌ای داشته باشه، هم توانایی فروش داشته باشه، و در عین اینکه در فضای به نوعی خانه هست و خانه به معنای نه منظورم حتما یک چارچوب باشه، یعنی اینکه خانواده‌اش حفظ کرده، فرزنداشش رو زیر پروبال خودش گرفته، داره تولیدگری خودش هم انجام میده. اتفاقا تعریفی که ما از زن سنتی هم داریم بسیار تولید کننده بوده. شما الان ما در بزرگای خودمون رو اگه نگاه بفرمایید که مربوط تربیت شده نسل پیش از اینها، بیشتر از اینکه زن مصرفی باشن زن تولیدگر بودن، یعنی بسیاری از بار تولید تو زنان در واقع زندگی‌های سنتی بر عهده زنان بوده.
بله
ما یه دوره‌ای تحت تاثیر فرهنگ غربی یا هر چیز دیگری زن رو مصرفی کردیم، الان با تجربه هم نیازهای جامعه هم نیازهای فردی و علاقه که خود زنها دارن برای بروز اجتماعی، تاثیر اجتماعی و چیزهای دیگه، باید به سمت تولید کننده بودن اون گام برداریم که هم برای خودشون احساس در واقع تاثیر ایجاد کنه، هم جامعه رو بتونه پیش ببره و درست. به سمت بهتری در واقع
تصویری که از یک زن با این ویژگی ها شما برام بیان کردید اگر در جامعه داشته باشیم، تصویر یک زن قوی، قدرتمند و مستقل هست. اون چیزی که شاید در تصور خیلی از بانوان جامعه ما هست که به عنوان یک هدف با حضور در جامعه و با داشتن یک شغل بخوام بهش دست پیدا بکنند.
بله همینطور.
خب به دلیل اینکه جناب آقای دکتر سعید خمیل حسینی استاد دانشگاه هستند، تا دقایق دیگر هم جمعی از دانشجویانشون منتظر حضورشون در کلاس‌های برخط هستند، ناچاریم که زودتر از محضرشون خداحافظی بکنیم. سپاسگزارم از حضور ارزشمند شما جناب آقای دکتر سعید خمیل حسینی، امیدوارم که در پناه خدا هر جا هستید موفق و سلامت باشید.
خیلی ممنونم از وقتی که به بنده دادید، امیدوارم که در واقع شنوندگان عزیز رو وقتشون نگرفته باشیم و مفید بوده باشیم.
زنده باشید، درود بر شما، خدا نگهدارتون. بخش دیگری از برنامه ریحانه رو به اتفاق میشنویم.
وقتی تو محل کار می دیدمش، قلب توی دلم آب می شد. اونم همینطور، اصلا انگار توی دلش عروسی بود. وقتی با من چشم تو چشم می شد، تو نگاهش به جز عشق و تمنا هیچ چیز دیگه ای نبود. حتی از طریق دوستام چند باری یواشکی امتحانش کردم. مطمئن بودم توجهش به من از سر هوس و احساسات زودگذر نیست. اون وقتا حامد واقعا عاشق بود، منم همینطور. بیقراری باعث شد هر دومون چشممون رو روی اختلافهای طبقاتی و فرهنگی هم ببندیم. اینو حالا فهمیدم، حالا که با یه پوشه تو دستم و یه بچه رو دستم منتظر نشستم تا قاضی پرونده نوبتم رو اعلام کنه. کاش اون روزا به جز عشق و علاقه به چیزای دیگه هم فکر میکردم. کاش.
موضوع ما و دغدغه برنامه امروز ریحانه آسیب شناسی اشتغال زنان هست. این رو از بعد اجتماعی و بعد فردی داریم بررسی میکنیم. در ادامه صحبت های شما سرکار خانم دکتر بطنخواه خواهش میکنم بفرمایید که اگر قرار باشه ما به عنوانی که زن تراز انقلاب در جامعه حضور داشته باشیم، بخشی از این آسیب ها رو نمیتونیم ازش جدا بکنیم. یعنی این آسیب ها به گونه‌ای تنیده شده در تار و پود این خانواده. چرا؟ چون میگیم که از اون طرف حضور اجتماعی زن یک ضرورته که ما در برنامه گذشته هم کاملا بهش پرداختیم به طور خیلی مفصل. خب اگر این حضور اجتماعی میخواد در کنارش با یک شغل همراه باشه، مشکلاتی رو ایجاد خواهد کرد، هم برای فرد از نظر فردی اون زن و هم از نظر خانواده و بعد هم در خود اجتماع. این آسیب ها رو چطوری میتونیم در واقع حذفش بکنیم؟
خب ببینید، ما باید اول بیایم یک ژرف‌نگری مطالعه داشته باشیم پیرامون این مسئله، که ببینیم با توجه به اینکه اشاره کردیم در قسمت قبل که گفتیم برای زن و مرد یه سری نقشه و کارکردهای تعریف شده، از جمله اجتماعی کردن، نقش پدری، نقش مدیریتی، تدبیرگری برای مردان، نقش عاطفی که برای زنان در واقع خداوند در وجودشون به ودیعه نهاده، نقش مادری و پرورشی برای زنان ما که نگاه اسلام نگاه ویژه‌ای به نقش مادری داره و قداستی رو براش قائل هست، نقش همسری و پشتیبانی که در واقع این دو طرف هست، این نقش هم برای مرد هست هم برای زن هست، یعنی زن و شوهر در خانه و نگاهی که اسلام به این رابطه داره و بهبود رابطه‌ای که بین زن و شوهر هست چقدر سفارش های لازم رو داره، و نقش تربیتی و جامعه پذیری. اینها کارکردهای شاخص زن و مرد در درون خانواده است. ما این نقشا و کارکردها رو یادآوری نکنیم نمیتونیم آسیب هاشون رو بعد بشموریم. خوبه که اینها رو یک مروری داشته باشیم. از مهمترین نقشا نقش همسری و نقش تربیتی و جامعه پذیریه که به این مصادیقش رو کوتاه عرض میکنم که ببینید چقدر اینها مؤثر و مهمن در تحکیم خانواده و نبود و خلالی که در به واسطه شغل ایجاد میشه چه آسیبی میتونه بزنه. مصادیق نمودهای نقش همسری و شوهرداری خیلی زیاده، اما مسئله مهم نقش همسری بحث تمکینه. خب بحث تمکین شوهره که در اسلام به اون خیلی سفارش میشه، از مباحث روانشناختی خیلی به اون مسئله در واقع میشه قابل بحث و گفتگو هست. اسلام و قوام زندگی زن و شوهر ما به بحث تمکین گره خورده، کما اینکه شاید آمار ما اعلام نمیکنه، اما بیش از 50% دلایل طلاق به جهت همین مسائل زن و شوهری و مسائل جنسیه که اصلا ما اکراه داریم یا اصلا نمیخوایم با اینها مواجه بشیم. حالا جدا از اون مسائل دخالت خانواده ها که عامل اول برای فروپاشی خانواده است، اما اینا قابل بحث و گفتگو. ببینید بحث تمکین شوهر چقدر اسلام میاد به بحث اطاعت جنسی زن از شوهر اشاره میکنه، به حدی که میگه زن اجازه نداره بدون اجازه شوهر از منزل بره بیرون که مبادا رضایت زن و شوهری اتفاق نیفته. از این حیث که پس این نقش همسری و پشتیبانیه که باید زن به عنوان که نقش همسری رو باید ایفا بکنه و پشتیبانی داشته باشه، باید در کنار همسرش باشه تا جایی که تزاحمی برای نقشاش ایجاد نشه میتونه به اشتغالش هم بپردازه. و اسلام اشاره میکنه میگه اصلا زن دارای حق خودش هست، اما در این اینکه شوهر داره اون در واقع ناموس خودش رو، خانه خودش رو، اموال خودش رو دست زن میسپره، اونقدر بهش اعتماد میکنه و زندگی زناشویی بر اساس اعتماد میره جلو، میگه به زن میگه من تمام زندگیمو دست تو سپردم. پس چیز وظیفه زیادی اسلام از زن نمیخواد، دو تا وظیفه بیشتر ازش نمیخواد، یکی بحث تمکینه، یکی بحث حفظ ناموس خانواده است، اموال خانواده است، امانت دار خوبی باشه در این زمین. اما جایگاه اثرگذاری تربیتی والدین رو و الگو بودنش رو بخوایم از ابعاد مختلف بهش بپردازیم، میتونیم بگیم که از نظر تربیتی و آموزشی والدین جایگاه ویژه‌ای برای مبحث تربیتی فرزندان دارن، به ویژه نقش الگو شدن رو. دیدگاه اندیشمندان غربی که تو این زمینه تحقیقات خوبی داشتن و روانشناسان رو میخوام براتون عرض بکنم که به این میپردازن که امثال افرادی مثل بندورا که یک اندیشمند و یک روانشناس غربی هست، به این میپردازه که فرزندان بیشترین تأثیر رو از کسی میگیرن که الگوی مناسب و شایسته ای هست، یعنی خیلی مورد تشویق دیگران رفتارش، یعنی تحسین برانگیز رفتارش،
مقبولیت داره.
بله، میبینید که مثلا مادر در درون خانواده بیشتر فرزندان دختر از مادر تقلید میکنن و الگو میگیرن. چرا؟ خب خیلی اهل نظافت، تمیز، کدبانوی ماهری، دستفخت اون مورد تشویق قرار میگیره، کدبانوگریش مورد تشویق قرار. فرزند سعی میکنه که در این رقابت در واقع همزاد پنداری کنه، الگو بگیره، تقلید کنه، چون میبینه که جایگاه خوبی داره مادر، از اون تقلید تولید میکنه و میپردازه به این جایگاه اثرگذاری والدین. میخوام ببینیم چقدر تاثیرگذارن، نقش الگویی دارن و بعد آسیب‌هاش رو بررسی کنه. یک در واقع مبحث قشنگی که بندورا مطرح میکنه، میگه که از دو طریق میتونیم بگیم که کودک ما الگو میگیره، ساختار خانواده به درستی شکل میگیره اگر مسیر درست باشه. یک بحث از راه آموزش مستقیمه، یه رفتار رو از فردی که بیشتر در کنارش هست آموزش میگیره مستقیما و اون رو پیروی میکنه، تکرار میکنه، آموزش میبینه. و همچنین بعد بعدی که بهش میپردازه میگه که از طریق تقلید دومین راه، که در واقع توسط والدین و دیگر عوامل جامعه پذیر مثل سالمندان، بزرگسالان، پدر بزرگ‌ها، مادر بزرگ‌ها این نقش‌ها رو برای فرزندان ایفا می‌کنن. این فرزندان